بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله دهم در باره حد مجنون بود. مشهور معروف این است که جنون مانع از اجرای حد نیست. کدام حد؟ حدی که در حال عقل واجب و لازم شده باشد، سپس جنون دائم یا جنون ادواری عارض شده باشد. این جنون دائم یا ادواری که عارض شده مانع از اجرای حد نیست. اختلافی هم در این مسئله نبود بین علما، تنها بعضی احتمال داده بودن که حد مجنون به کلی ساقط بشه یا در جنون ادواری در دور جنون ساقط بشه یا در صورتی که مس احساس الم، احساس درد نکند ساقط بشه. اینا احتمالاتی بود که تمامشو نقل کردیم. بعد رفتیم سراغ ادله، ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که جنون مانع اجرای حد نخواهد شد. یکی تمسک به اصل بود، استصحاب بیانش گذشت. دوم تمسک به اطلاقات بود، بیانش گذشت. سوم چیزی است که الان باید به سراغش بریم و اون یه نص خاصی است در این مسئله که هو العمده، عمده یه نص خاصه که در این مسئله آمده و دلالت میکند بر این که حد به واسطه عروض جنون ساقط نمیشه. و اون صحیحه ابی عبیده حزاعی، سند صحیح است. ابی عبیده حزاع عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل وجب علیه الحد، کسی حد برش واجب شد، فلم یزرب، حد برش اجرا نشد، حتی خولتا، تا دیوانه شد، فقاله ان کان اوجب على نفسه الحد، ان کان اوجب یا اوجب هر دو میشه، خودش بر خودش حد و واجب کرده یعنی مرتکب خلاف شده، یا اوجب على نفس الحد یعنی به حکم شرع مقدس اسلام حد بر او واجب شده. فقال ان کان اوجب على نفس الحد یا اوجب على نفس الحد و هو صحیح لا علت به، شخصی صحیح بوده علتی هم نداشته در موقعی که مرتکب گناه شده، من ذهاب عقلن، ذهاب عقلی نداشته، اقیم علیه الحد کائنن ما کان، اقیم علیه الحد کائنن ما کان، حد جلد باشه یا حد رجم باشه، هرچه باشد بر او اقامه می شود. این حدیث یک باب نو از مقدمات، یک باب نو از مقدمات. ظاهرن در باب نو فقط هم یه دونه حدیث هم هست، حدیث دیگری هم نداره. اون باب بابم این از کسی که مرتکب حدی شد، کاری شد که حد داره، بعد از اون که دیوانه شد ساقط نمیشه. عمده دلیل اینه، فتاوای علما هم بیشتر ناظر به اینه، نه ناظر به اصل یا ناظر به اطلاقات و عمومات اینا. بیشتر به نظر میرسه این نص خاص که هم سندش روشن هم دلالتش روشن باعث این شده که فتوای به این مسئله بدهم. تا به اینجا ادله قائلین به وجوب حد رو تکمیل کردیم، ولی در مقابل گفتیم احتمال هم داره که حد ساقط بشه. خبری که معمولون به های اصحاب بوده باشد چرا عمل نشه؟ اگر این یه دونه روایت بود معمولون به ها نبود، بله، ولی خب پشوانش عمل مشهوره و اطلاقاته. اگر یه خبر واحدی داشته باشیم پشوانش اطلاقات و عمل مشهور باشه، ما در این ابواب عمل میکنیم، شکی نیست. خب تکمیل شد ادله قائلین به اجرای حد، اما در مقابلش کسانی که قائلن، قائل که نداشتیم، احتمال بود، احتمال دادن حد ساقط بشه، یا تفصیل دادن بین جنون ادواری و غیر ادواری و یا غیر ذلک، سه تا احتمالی که خوندیم روز قبل. و ببینیم اونها به چه چیزهایی متمسک شدن یا میتوانن بشون. اولین چیزی که ممکن است مون استدلال بشود بیان فلسفه حد. حد برای انزجاره، حد برای تنبه. حد جلد رو میگیم، اعدام که بس فعلا. حد جلد برای تنبه، برای انزجار. خود دیوانه چه میفهمه که شما بزنید چه به او بزنید چه به دیوار؟ چه انزجاری، چه تنبهی؟ این تعبیری بود که در کلمات ظاهرن شهید ثانی در مسالک بود که ایشون میگفت غرض و هدف از حد در اینجا جارم نمی شود. بنابراین اگر ادواری تأخیر بندازیم تا افاقه پیدا کنیم، اگر جنون ادواری تأخیر بیندازیم تا افاقه پیدا کنیم، و انکان جنون مطبقا یسقط دائما، اگرم جنون مطبق باشه به کلی بگیم ساقط می شود. چرا؟ چون فلسفه حد در اینجا نیست. توجه دارید؟ یا به تعبیر دیگر بگیم اطلاقات منصرفه، نص ما منصرفه. خب مرحوم صاحب جواهر وقتی این مسئله ذکر میکنه دنبالش میگه انها اجتهادون فی مقابل نص، انها اجتهادون فی مقابل نص. بابا نص به این صریحی داشتیم دیگه، در مقابل اون چی داری شما فلسفه درست میکنی؟ صحیح ابو عبیده حزا میگفت کائن ماکان بزن، حد جاری کن. شما میگی نه، فلسفه حد نیست، جاری نمیشود. همه روایات ممکن است تقییتاً ذکر شده باشه، همه عرض کردم همه روایات احتمال بدید تقییتاً ذکر شده باشه. روایت تقیه اونجاییست که معارضی داشته باشه. روایت بلا معارض معمولاً به های اصحاب کسی حمله بر تقیهش نکرده تا به امروز که شما میخوایی همچین کاری بکنی. روایت بلا معارض معمولاً به های اصحاب هیچ کس حمله بر تقیه نمی کنه. حالا اجازه بفرمایید این خلاصه بله رجمش که همه میگن اون که بحث نداره، رجمش هم میگن بکنی جلش تازه دارن چک و چک میکنن، ولی رجمش که هیچ، اون که باید. خوب دقت کنید حالا ببینیم واقعا این حمله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه درسته، این واقعا اجتهاد مقابل نص یا اجتهاد مقابل اطلاق دلیله. دلیل اطلاق داشت، جنون ادواری رو میگرفت، جنون مطبق هم میگرفت، هر داره میگرفت. ما میگیم بابا در ادواریش تأخیر بندازه تا خوب بشه، حالا در مطبقش نمیگیم. اگر آمدیم تفصیل قائل شدیم بین ادواری و اطباقی، گفتیم در جنون ادواری فلیاخر تا به هوش بیاد، تا فلسفه حجاری بشه، این اجتهاد مقابل نص یا مقابل اطلاق حدیث ابو عبیده است. ما بله بگیم مطلقا ساقط میشه، در ادواری و اطباقی هر دو ساقط میشه، هیچ حدی مجنون نداره، این خلاف نص. سعی ابو عبیده میگفت اجرا کن، ولی ما اگر تفصیل بین ادواری و غیر ادواری بدهیم که بعدن سخن خواهد آمد، آیا بازم اجتهاد مقابل نص یا اجتهادی است مخالف اطلاق دلیل؟ خب این حمله رو شاید قابل جواب باشه، ولیکن چیزی که میشه در جواب این دلیل گفت، مسئله فلسفه و هدف حد، این است که آیا هدف حد و فلسفهش این است که طرف خودش منزجر بشه، یا یه فلسفه دومی هم داره که مردم بفهمند و متأدب به آداب الله بشن. فلسفه حد تنها تنبه خود شخصه یا تنبه جامعه هم هست؟ اگر تنبه خود شخص باشه چرا میگه ولی اشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، ولی اشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، برن تو اتاق دلبسته بزنن. این که میگه ولی اشهد معلوم میشه بنا هست آفتابی بشه و دیگران هم منتفع بشه، لذا در حد قتل، اعدام، رجم تنبه معنی نداره، خودم میکشن دیگه، چه تنبهی؟ آدمی که اعدام شد چه تنبهی؟ تنبه به دیگرانه. دو فایده داره فلیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، یه فایدهش فایده برای مجتمع، یه فایده هم خود این آقا علم روحی پیدا کنه، آبروش بره. علاوه بر این که علم جسمانی داره، علم روحانی هم داشته باشه، ولی یه فایده این است مجتمع با خبر بشن، اونا متنبه بشن. فبنان علازاده که ما نمیتوانیم این رو انکار کنیم. برحال نتیجه این شد ما نمیتوانیم به این دلیل اول که مسئله فلسفه اجرای حد بوده باشد متوسل بشویم و جلو حد مجنون رو بگیریم. دلیل دومی آوردن اطلاقاتی که میگه لا حد علی مجنون حتی یفیق، حدی بر مجنون نیست. اونهایی که میگه حدی مجنون ندارد، حدیث 1:8 از مقدمات لطف کنید من اینو بخونم. اجازه بدید حالا ببینیم، ببینیم عاقل بوده یا عاقل نبوده. ببینید حدیث 1:8 از مقدمات. ما یه حدیث رفع قلم داریم، کار به حدیث رفع قلم. رفع قلم ممکن میگه قلم تکلیفه، حد نیست، ولی این حدیث 1:8 رفع قلم نی، لا حد، لا حد علی مجنون حتی یفیق، حدی بر مجنون نیست تا افاقه پیدا کنه. مراد از این چیه؟ یعنی حین العمل مجنون نباشه، حین الزنا، یا حین اجراء الحد، یا همش اطلاق داره. اگر کسی بگه اطلاق داره، لا حد علی مجنون، یعنی حد به مجنون نباید زد، خواه این العمل هم مجنون بوده یا این العمل عاقل بوده، حالا که اجرای حد میخواید بکنید، دیوانه است، دیوانه رو چوب نمیزنن، چوب به مرده نمیزنن، چوب به دیوانه نمیزنن، حالا این العمل عاقل یا این العمل مجنون. اگر کسی ادعای اطلاق این روایت بکنه که لا حد علی مجنون حتی یفیق، اون وقت آیا نمی شود بگیم این معارض می شود با سعی ابی عبیده حزا؟ ابی عبیده حزا میگه حد جاری کن، این میگه حد جاری نکن. این دلیل دوم که روشن شد، بله تمسک به اطلاق لا حد علی مجنون که شامل بشود هم اون کسی که سابقا عاقل بوده دیوانه شده، یا از اول دیوانه بوده، موقعی که دیوانه شد حد نمیزنن بهش. ولکن الانصاف این است که این روایت از دو جهت قابل استناد نیست. یکی این است که این روایت مال اونجایی هست که اول عاقل نبوده، از اول دیوونه بوده. شاهدش جمله بعده، این از اول دیوانه بوده، در حال عمل دیوانه بوده. شاهدش جمله بعده، ولا علی صبی حتی یدرک حد، بر صبی نیست تا مدرک بشه، بالغ بشه. این شاهد بر این معناست. ولا اونم همینطوره، ولا علی نائم حتی یستیقظ، یعنی در حال نوم، در حال نوم. ولا کسی که آدم خواب رو حد نمیزنه، کسی آدم خواب رو حد نمیزنه، این یعنی در آدم خواب اگر مرتکب بشود قتلی را، مرتکب بشود زنایی را، در خواب بود مرتکب زنا شد، تعجب داریم؟ اینا هیچ حدی برای اونها نیست. صبی و نائم و اینها رو، دیوانه رو، اینا رو به همه عطف کردن، نشانه این است که در حین عمل صبی بوده، در حین عمل مجنون بوده، در حین عمل خواب بوده. بله تصورش در مرد نشه، در زن که میشه روایت داریم، در حال خواب اون مثلا با یک مرد بیگانه بوده، مرد بیگانه میفهمیده اما این نمیفهمیده، خواب بوده است. خب این آن الازاد کی بیداره؟ نشنیدید پس این در حال خواب انجامش امکان داره، هیچ بعیدم نیست. بگذرم حالا گفت صبح که بلند می شود میگه برو غسلت رو هم بکن، بهش دستور غسلش هم صادر میکنه، چون اصلا خواب بوده نمیفهمیده، خبر نداشته. علا کل حالم بگذرم، حالا این تحقیقات چه بذارید برای وقت دیگر، ما میگیم اینها قرینه میشود به این. حالا هذا اولا، ثانیا نسبت بین این روایت و صحیح ابی عبیده چه نسبتی است؟ آیا تباینه یا اون خصوص مطلقه؟ ما میگیم تکلیف نداره دیگه، ما میگیم عمل در عالم خواب واقع شده، نه حد در عالم خواب. ما میگیم حد نداره، میگه لا حد، اینم میگه لا حد. آدم خواب حد نداره، اونم همه میگه. قرینه بر این است که در عالم خواب ارتکاب عمل حد نداره، همونه. حالا اجازه بدید، یه خود اجازه بدید تا من عرضمو تمام کنم. سلمنا، بسیار خوب، اطلاق داره روایت. هر دیوانه رو میگیره، خواه در حال عمل دیوانه بوده یا در حال عمل عاقل بوده بعد دیوانه شده، همه رو شامل میشه. آدم دیوانه رو نباید چوب زد. بسیار خوب، نسبت بین این حدیث و صحیح ابو عبیده حزا نسبت تباینه که تعارض کنن با هم، یا اون خصوص مطلقه؟ اون خصوص مطلقه، اون اخص از اینه. اون میگه ازا او جبه علا نفس الحد و هو عاقل ثم خولت، عاقل بود و عمل و انجام داد و بد دیوونه شد. اینو بزن. این خصوص صورتی را میگوید که عاقل بوده است و بد دیوانه شده است. روایتی که لا حد علا مجنونه عامه، هم دیوانه همیشگی رو میگیره، هم کسی که اول عاقل بود و بعد دیوانه شده. خب نسبت بین اینها عموم خصوص مطلقه، جمع بینهما به تخصیص میکنیم، نتیجه چیه؟ کدام روایت مقدم میشه؟ صحیح ابو عبیده. معنیش این است حتی یفیق و عملی را از نو انجام بده، مثل سبیه دیگه. سبیه هم همین دو خواهی طبیع اشکال در سبیه هم بکنی، حتی یدره، یعنی سبیه عملی انجام داده فایده نداره، تا بالغ بشه و از نو عملی انجام بده. همون چیزی که در سبیه میگیم در اینجا میگیم. بگذرم، پس نتیجه این شد که این دو دلیل نمیتواند مشکلی را بر سر راه ما ایجاد کنی، ولو اینکه در کلام مسالک و دیگران به این دو دلیل اشاره شده، فقط برای اینکه جلو مسئله را قاطعیتش بگیرند و ایجاد احتمال کنند. علا کل حالین ما نمیتوانیم با این دو دلیل جلو اون ادله سگانه قبل بایستیم، مخصوصا روایت صحیح ابی عبیده حزا قوی است، عمل مشهورم مطابقشه، اطلاقات هم پشوانشه. حالا استصحاب اشکال بکنید بکنید، چون تبدل موضوع شده، یا در شبهات حکمی استصحاب حاکم نیست و جاری نیست، ولی علا کل حالین دو تا دلیل از سه دلیل بر وجوب حد به قوت خود باقی است. صحبت ادعای دیوانگی نیست، یک کسی یقین داریم دیوانه است، موضوع ثابت شده. امام صادق علیه السلام میگه معقوله، شما حالا فتوا میدید معقول نیست. بسیار، تنها چیزی که در اینجا هست، اجازه بدید، تنها چیزی که در اینجا هست، گاهی ممکنه یه عناوین ثانویه مانع ما بشه. واقعا ببینیم در یه شرایطی، در زمانی، در مکان خاصی، همه جا نیست، در یه زمانی، در یه مکان خاصی، در یه شرایط خاصی سبب بشود که دستاویزی به دست دشمنان اسلام بیفتد که ایها الناس بیایید ببینید اینها دیوانه را خواباندن، دارن شلاق میزنن، دیوانه را دارن اعدام میکنن. اگر یه عناوین ثانویه پیدا بشه، خب عنوان ثانویه همیشه سهمیه خودشو دارد و احکام تحت عناوین ثانویه دگرگون میشه موقتاً، ولی همه جا اینطور نیست که عنوان ثانوی قائم باشه. اگر جای عنوان ثانوی قائم بوده باشد، خب ما در اونجا لضرورتن، لمصلحتن، لمانن جلو اجرای حد رو میگیریم، ولی عنوان ثانوی حسابش از بحث ما که روی عناوین اولیه است جدا. مریض، مجنون، یعنی مریض شامل مجنونم بشه؟ خب اینجا نص خاص داره، اگر نص خاص نداشت ما ممکن بود بگیم مریض یه معنی عام میداره که مجنونم میگیره، خب نص خاص داره. خب هازا کلهو در فرع اول از فروع چارگانه که در مسئله دهه، و اما فر دوم بریم سراغ جنون ادواری که یه مقدار بحث شد، اما بحث کاملترش اینجا داشته باشیم. آیا در جنون ادواری انتظار حال افاقه بکشیم یا جنون ادواری رو بزنیم هرانچه باد آباد؟ ظاهر این است دلیل جنون ادواری و جنون مطبق یکیست. اگر اطلاق عدل است یکیست، اگر استصحاب است یکیست، اگر صحیح ابو عبیده حزاء یکیست، اطلاق صحیح ابو عبیده، هر دلیلی در جنون مطبق آوردیم از اون سه دلیل در اینجا هم حاکمه، تفاوتی نداره، تنها یه دونه تفاوت داره. حالا اجازه می من این جمله رو بگم، شاید جواب سوال شما هم در این جمله باش. تنها تفاوتی که مطبق با ادواری داره این است که کسی ممکنه در ادواری ادعای انصراف کنه، بگه آقا این جنون جنون ادواریه، مخصوصا اون موقعی که دور جنون کوتاه باشه، یه ساعت دیوانه شده، حالا شما چسبیدی همین یه ساعت که دیوانه است میگه بزن. ما در اینجا بگیم نه، یه ساعت دست نگه دار، دیر نمیشه افاقه پیدا کنه، متنبه بشود، متوجه بشود. ممکنه در اینجا یک کسی ادعای انصراف بکنه، مخصوصا اگر دوره جنون کوتاه باشه و دوره افاقه طولانی. در سال دو مرتبه این دیوانه می شود، هر مرتبه شش ماه، بله هر مرتبه یه ساعت. حالا ما چسبیدیم تو همون یه ساعت و همون می خواهم بزنیم، آخه این بعید نیست روایات در اینجا منصرف باشه اطلاق صحیح ابو عبیده. در اینجا بودی نداره که ما بگیم درسته لیس فی الحدود نظر و ساعه، انتظار و ساعه، ولی حتی اینجا که این دیوانه است انصراف هم نداره، اعتماد انصراف هم نمیدی، تدرا الحدود رو هم در اینجا حاکم نمیدونید، یه ساعت بعد بزن. ما در اینجاها نمیتونیم واقعش اعتماد انصراف اطلاقات میدیم، بعید نیست بعضیا کل مجنون اعتماد انصراف داده بودن. حالا ما در این جنون ادواری میگیم اگر دور جنون کوتاه باشه، اولا این است که تأخیر بیندازند و در دور افاقه که حد یه حد کاملی بوده باشد و مشکلی هم در اینجا ایجاد نشود. فر سوم بسیار خوب، ما میگیم اونم اطلاقه، مگر لا نظرت فی الحدود نسه، اونم اطلاقه، این اطلاقه، اونم اطلاقه. چطور این اطلاق قابل انصراف چیز نیست، اون اطلاق هست؟ فرق نمی کنه، اطلاق اونم، روایت که نداریم، نس. و اما سومین مطلب آن است که اگر دیوانه احساس الم نکنه، آیا فرقی بین من یحس و من لا یحس هست یا نه؟ دیدیم بعضی ها احتمال داده بودن، قول فرع سوم، که احتمال سوم فرع سومه، فرع سوم اونجایی از کردم که دیوانه احساس الم نکنه و مثل این است که 100 تا چوب به این بزنی، 500 تا بزنی، به دیوار بزنی، به این بزنی، هیچ فرق نمی کنه. بعضی ها اینجا دقت کنید، گفتن که تأخیر بیاندازیم، فلسفه حد نیست، دوباره چسبیدن به همون فلسفه حد. حد برای ایلانه، این کل عدمه، مخصوصا اگر مردم هم بدونن دردش نمیگیره، در مردم هم اثر نمیذاره، نه نعرهی میکشد، نه نالهی میکنن، نه خم به ابرو میاره، هرچی حدش میزنن میخنده، تا آخرم داره میخنده، احساس عدم هم. اگر این چنین باشه، لوکان مجنون، مجنونی که لا یحس بالالم، اینجاست که بعضی احتمال دادن. باز همون حرف صاحب جواهر میاد که اینا اجتهاد مقابل نسه. روایت ابو عبیده میگه کائنا ما کان، دردش بیاد یا نیاد، مطبق باشه یا ادواری باشه، هرچی میخواد باشه، شما در مقابل اطلاق با این استحسانات نمیتوانید جلو اطلاقات رو بگیرید، بنابراین عمل به اطلاقات باید کرد. یعنی واقع مسئله این است که ما اگر بخواهیم موازین فقهی رو دخالت بدیم و استحسان رو کنار بذاریم و یه حرفای دیگر رو کنار بذاریم، ما باید در هر سه مسئله فتوا بدیم به اجرای حد، هم در مطبق و هم در ادواری و هم در من لا یحس بالعلم. ولیکن هنا نکتتون، وان این است، چه ربطیست بین دیوانگی و بین عدم احساس الم؟ یعنی دیوانه دردش نمیاد، چرا؟ فلج نمیگیم، دیوانه غیر فلجه، فلج دردش نمیگیره، دیوانه که فلج نباشه خب دردش میگیره، منتها متنبه نمیشه، عقل نداره. دیوانه از حیوان بدتر نیست، حیوان وقتی یه زنجیر بهش بزنی دردش نمیگیره، میگه آه حیوانه، نمیفهمه، نمیفهمه یعنی عقل و شعور نداره، نه اینکه درد نمیگیره. و ما نمیدونیم چرا علما و اعلام بزرگان مسئله الم رو تو باب دیوانگی آوردن، که ان بدن فلج رو با بدن دیوانه اومدن مخلوط در اینجا کردن، در حالی که دیوانه هست سراخ میره، قوی پیکر از نظر جسم کامل، از نظر روح میگن بسیار از دیوانه ها هستن که انسان وقتی برخورد با اونها میکنه میبینه خیلی هم آدمای سالمی هستن. و بعضی ها رفته بودن تو بعضی از این دارالمجان اینها و اینها، بعضی از اینها دیدن نه خیلی منطقی حرف میزنن، صحبت میکنن، گفته بودن اصلا ما تعجب میکنیم چرا ما رو اینجا آوردن، بعد یه وقتی دا بودن یه کار خلخلی یه دفعه انجام داده، یخه اون آقایی گرفته بود که رفته بود دیدنش، اون بالا خونه بوده، گفته بود راستی میاد دوتایی از این بالا بپریم پایین، یه وقت جنون اینجا گل کرده بود، او آقام گفته بود که خب از بالا به پایین پریدن که همه میتونن، بیا با هم بریم پایین، از پایین بپریم بالا. برده بودش پایین، گفته بود خدا حافظ شما. در از این است که یه دیوانه های اصلا خیلی منطقی هم صحبت میکنن، وقتی هم با آدم حرف میزنن آدم میگه عاقله. در هر حال فلج ربطی به دیوان نداره، کما اینکه آدم عاقل هم فلج ممکنه بشه دردش نگیره. ها شما مثال در عاقل هم بزنید، آدمی عاقله و درد و احساس نمی کنه، لعنه صار فلج، اصلا احساس درد نمی کنه، چاقو بذاری بدنش احساس نمی کنه، عاقل هم هست. بنابراین لا فرقه در فلج بین عاقل و بین دیوانه. حالا چه ارتباطی بین اینها دیدن من نمیدونم، یعنی دیوانه هست از حیوان بدتر باشه، امس حیوان میشه دیگه، حیوان که احساس درد میکنه. پس نکته ای که در اینجا قابل ملاحظه بود این بود. و اما فرع چهارم بگیم، این بحث رو دست پاش جمع کنیم. فرع چهارم این است که مرتد چیه؟ آیا اگر کسی مسلمان بود و مرتکب حدی شد و ثم صار مرتدن، آیا با ارتداد حد ساقط می شود؟ اول مسلم بود، مرتکب خلاف شد، ثم ارتد، یا آیا این ارتداد مانع اجرای حد می شه؟ جواب این است که به هیچ وجه نباید مانع بشه. آیونم که متعرض شدن هیچ خلافی در این مسئله نقل نکردن، لایسقط، بلکه یؤکد. چرا مؤکد نباشه؟ مرتد شده یه جایزه بهش بدین. کسانی که مسلمان میشن جایزه داره، میگیم گناهی مرتکب شدی حالا که مسلمان شدی، الاسلام یا جب، این جایزه اسلامه، الاسلام یا جب ما قبله، جایزه اسلام. اما یه کسی مسلمان بود و مرتکب گناهی شد ثم ارتد، جایزه ارتداد به این بدیم، اطلاقات چشه؟ میگن نوبتی به اجرای حد نمیرسه. الان نوبت چه میگن میرسه؟ ارتداد انواعی داره. در بعضی از صور ارتداد، ارتداد فطریه، خب در اونجا حکمش قتله. تازه در همون جام که حکمش قتله اثر داره این، چون قتل غیر رجمه. حالا که مرتد شد، مرتکب زنا شده و رجمش میکنیم، در واقع تأکید میشه القتلو به رجم. خیلی از مرتدام هستن که اینها حکم اعدام ندارن، در مرعه هست، در مرتد غیر فطری هست، توجه داری؟ پس اطلاقات ادله ما حاکمه. چرا؟ برای اینکه کائن ما کان هیچ فرقی نمی کنی از زانیت و از زانی، میگه بزن ولو ارتده. ارتداد باعث جایزه نمیشه، خود کارش مشکل تر میشه. منتها اگر محکوم باشی در حال ارتداد به قتل، ما میبریمش رجمش میکنیم. چرا؟ چون قتل و رجم نسبتشون چیه؟ قتل و رجم نسبتشون اما خص مطلق دیگه. وقتی دلیل رجع آمد، اون قتل رو مقیدش میکنیم، قتلی که به وسیله سنگسار کردن بوده باشه، توجه فرمود. و اگرم قتل نباشه، تازیانش میزنیم اول، تازیانه که تمام شد، یعنی حد تازیانه بوده، میزنیم. بعدن اگر مرتد فطری هست اعدامش میکنیم به مقتضای مرتد فطری، تازیانش مال زنا و اعدامش هم مال مرتد فطری. دلیل ما هم اطلاقاته. فقط یه نکته اینجاست که من میگم شما خودتون دیگه بعضی جهان به قول بعضی از آقایون باید خود آقایون برن مطالعه کنن، سیر و پیاز شما تمام شرح ندیم. حالا اگر این رفت و مسیحی شد، مرتد، یهودی شد، آیا داخل در اون بحث میشه انجا او که فحکم بینهم او اعرض عنهم؟ اگر مسیحی آمدن میتوانی حکم اسلام بر اونها جاری کنی و میتوانی تحویل اونها بدی، اونها حد و برش جاری بکنن، خودشون برن. کافره ولی مسیحی شده. ما داشتیم در مسیحی ها، ما قاضی مسلمان مخیر به این دو چیزه، مخیر است که خودش حد اسلام جاری بکنه و مخیر تحویل به اهل ملتش بده، به هم مذهبانش بده. آیا اون تخییری که در اونجا گفتیم در اینجا هم حاکمه، در اینجا هم جاریه؟ مثال، یک کسی است که حدش اعدام نیست، مرتد شده اعدام نیست، زنای غیر محسنه هم مرتکب شده، حالا حاکم اسلام آیا مخیر است بین این که اجرای حد کنه یا نه؟ فردا میریم سراغ مسئله بعد. من از آقایون باز خواهش میکنم فشرده تر بنشینن، باز امروز عده آمدن از آقایون، مثل این که نتوانستن جاگیرشون نیامد، تا ببینیم مشکل تا مشکل حل. اون بالا هم یه خوده فشرده ترش کنید تا این است که انشالله این آقایون زحمت نیفتن تو پله ها، خواهش میکنم ننشینید.